آقای داریوش آشوری، در دو پانلی که درباره احمد فردید بود شما گفتارید ارائه دادید و حالا من می‌خواستم اینجا از شما بپرسم که علت جذابیت احمد فردید برای اون عده‌ای که به این بحثا علاقمند بودن در اون سال‌های پیش از انقلاب چی بود؟
ولی احمد فردید البته از یه بابتی آدم خیلی مهمی شد و یه مفهومی رو خلق کرد که نقش تاریخی مهمی داشت. این مفهوم غرب‌زدگی بود، همون که جلال آل احمد گرفت و عنوان کتابش کرد و به حال این مفهوم نقش تاریخی مهمی بازی کرد برای یک دورانی، اگرچه هنوز هم این مطرحه و هنوز هم کسانی در واقع تو این خط میاندیشند یا مینویسند. این مفهوم که در واقع طرد کلی تمدن غرب و طرد کلی اونچه که به حال انحطاط حتی بشریت خونده میشه توی این کانتکست که فردید در واقع فرموله کرده بود، این به حال یک عنصر اساسی ایدئولوژیک برای انقلاب اسلامی و بعدش شد که هنوز هم به حال ادامه داره. گرچه آنچه که آل احمد میفهمید و ارائه کرد با آنچه که فردید از مسئله میفهمید متفاوت بود. فردید با پشتوانه‌ای که به اصطلاح از هایدگر گرفته بود و نگاه نظریه انتقادی اون نسبت به کل تاریخ فرهنگ فلسفه غرب به عنوان متافیزیک که با افلاطون و ارسطو به اصطلاح شروع میشه از دیدگاه او، قضیه رو به صورت یک مفهوم خیلی جهان روا یونیورسال طرح میکرد که کل بشریت، کل عالم مدرن، عالم موجود به خاطر این تأثیر تمدن مدرن در واقع غرب زده است و از این بابت تفاوت اساسی داشت این دوتا رهیافت به این مفهوم. و رهیافت فردید میتونه بگیم فلسفی بود، مال آل احمد بیشتر اجتماعی سیاسی بود.
چیزی که مونده از تفکر احمد فردید که حالا مثلا مثبت و منفی بشه ارزیابیش کرد توی تاریخ اندیشه ایران چیه به نظر شما؟
همینه، آنچه که محوری ترین مفهومی که فردید آفریده همین مفهوم غرب‌زدگی است و شاید هم این تنها مفهومی است که توی عالم دنیای مدرن ما توی قلم رو زبان فارسی ساخته شده، چون ما تولید فکری خیلی اساسی نداریم. حالا مثلا یک باز چیزهای دیگه میشه مثال زد، فرض کنید مفهوم دین خوبی آقای آرامش دوستدار باز یه مفهوم دیگری است که خب توی حوزه به اصطلاح فکر فلسفی میخواد یا فلسفه تاریخی توضیح بده گرفتاری ما رو. بله، اونچه که از فردید مونده به حال همش پیرامون همین مفهوم محوری غرب‌زدگی میگذره و اونچه که او از غرب میفهمه و تفسیر میکنه که ظاهراً به معنای بنیاد هایدگری داره.
جذابیت حرفای احمد فردید و خودش برای شما که از یه نهله فکری دیگه همون نیروی سوم و سوسیالیسم ایرانی و با چهره انسانی و اینا تغذیه کرده بودید چی بود؟
خب من چون به فلسفه علاقه داشتم و فردید هم به هر حال با ما فیلسوف مجلس داشت، کلاس داشت، من سر کلاس هاشم میرفتم و اون دورانی که دوران به اصطلاح طغیان جهان سومی بر علیه دنیای مدرن غرب و دنیای امپریالیزم بود، طبیعتا همه ما درش مشارکت داشتیم و جاذبه فردید از این ابعاد بود.
از نظر شما چه جور آدمی بود؟ در این فیلم مستندی که بر روی پرده رفت خب خیلی آدم پرشور و شر و هیجانی و اینها، اون وجهش برجسته شد و همینطور یه مقدار زیگزاگی کار کردنش از لحاظ ارتباطش با قدرت سیاسی که اگر مثلا یه زمانی نظام شاه بود خب سعی میکرد با اون خودشو نزدیک بکنه، ولی بعد از انقلاب سعی کرد که خودشو با نظام جمهوری اسلامی سازگار کنه.
بله، خب ضعف‌های اخلاقی مهمی فردید داشت و از لحاظ رفتار شخصیش و از لحاظ روانشناسیش به اصطلاح، ولی اونچه که باعث جاذبه‌اش شد و به خصوص انعکاس بزرگش با انقلاب اسلامی و در میان جوانان انقلابی مسلمان همین قضیه ضدیت با غربش بود که حالا هر جوری که این اون میفهمیدن که حتی یه عده‌ای رو به شدت مبتلا کرد که به یه معنای حتی یه عده‌ای رو به آستانه بحران روانی کشند و این تجربه رو کمابیش همه کسانی که یه دورانی به این معنا ضد غربی شدن شاید داشته باشن.
هایدگر رو تا چقدر میشه از طریق احمد فردید فهمید و تا چقدر احمد فردید خودشه و یه موجودی جدا از هایدگر؟
والا هایدگر رو به هیچ وجه نمیشه از طریق احمد فردید فهمید، یعنی اگه آدم مستقیم بره و بخونه خب اون بالا متن فکر و فرهنگ و فلسفه آلمانیه و خب یه اندیشه بسیار اساسیه و بعضی ها او رو بزرگترین فیلسوف قرن بیستم میدونن و بسیار هم تاثیرگذار بوده و فلسفهش به حال دیگه یکی از عناصر زنده حاضر همیشگی دنیای فکر غربه که به هیچ وجه از طریق فردید نمیشه فهمید، ولی فردید یه نوع کاربردی از اون، یه نوع بگیم اپلیکیشن به اصطلاح از اون داده به عالم ما که اونو باید خاصه تو عالم فردیدی و تو کانتکست زبان او فهمید.